تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراهم خاصه حضرت مهدی علیه السلام بهرمند باشید. بلندتر صلوات بفرستید. موضوعاتی که قرآن مجید در موارد عدیده‌ای یادش کرده و تذکر و توجهی بهش داده و یادآوری کرده به ما این موضوع ها و انصافا موضوع بسیار مهمیه، توجه بهش خیلی لازمه. موضوع امتحانیه که خدا بناست در این طول زندگی در موارد عدیده‌ای از ما بکند، نه برای اینکه خودش مطلب دستش بیاد و قصه دستش بیاد که ما چی هستیم و چه کار رهیم، برای که کار رو به خودمون روشن کنه، بگه ببین چی هستی و چی بودی و چه کردی. و این انحصاری هم نداره، یعنی به ما تمام افراد بشر، خوب و بد، زشت و زیبا، پیر و جوان، زن و مرد، پولدار و بی پول، با قدرت و بی قدرت، هر کسی در مسیر خودش را باید امتحان بده. من یه جور، شما یه جور. البته امتحانات فرق میکنه نسبت به استعداد افراد، نسبت به ظرفیت ها فرق میکنه. امتحانی که خدا از پیغمبر اکرم میکنه که از من و شما نمیکنه. امتحانی که از آدم ابوالبشر میکند که او امتحان رو از ما نمیکنه، امتحانی که از امام حسین میکند او انتظاری که از او آقا داره که از ما نداره، فرق کنه. ولی اصل مطلب هستا شدت و ضعف. و یکی از دعاهایی که اصلا مستجاب شدنی نیست و نباید اصلا دعاشو کرد اینه که خدای ما رو امتحان نکن. اصلا برای امتحان و آزمایش آوردن اینجا امتحانم نکن یعنی چه؟ بگو خدایا یه نیروی معنوی و باطنی و دینی و روحانی به من بده که وقتی در مقابل حوادث میرسب و نشیب و فرازها که میخوام امتحان بشم و آزمایش بشم بتونم خودم رو حفظ کنم و خودم رو نگه بدارم و بعد جلوه نکنم و بعد از کار در نیام. الا امتحان نکن درست نی، امتحان باید بشه. خواهران میشه لطف کنید هیچی نگید دیگه، بدید ما منبرمونو بریم شب عیدیه ها؟ خدا یاریتون کنه. ای بین حرف نگیم خواهرا، ساکت باشید یا واش باشید هیچی نگید، از اول میگیم دیگه. ما که خیلی وقت شاد یاله 28 9 سال باشه منبر میریم، 7 سال اون بوده گذاشتن بالا منبر، بیشتر حالا 30 ساله منبر میره کافی و اینا، ما که تا حالا نتونستیم زنا رو پا منبر ساکت کنیم، مگه خدا ساکتشون کنه ان شاء الله؟ ها چه کنیم دیگه؟ صحبات بودم بفرسی در محمد ها سلام مثل شما هم میزه که دل پوری دارین عزیزن ها، شما هم همشین آره یه چیزی تو میشه خودسته منتظرید که من یه چیزی بگم و فوری آمین بگیم و منحصر به شما هم نیست، مثل که همه جا همیوره شب عیده دیگه، شب عید از هاست و از اعیاد بزرگ اسلامیه، شب عزامون با شب عید دیگه باید فرق داشته باشه دیگه، حسابی داره. بله گفتن یه وقتی یه آقای رفته بود بالا منبر، من دیگه شوخی هر جوی منبر یادم اومد حرومش نمکنم دیگه، حالا اول و وسط و آخر برام یکیه دیگه. حالا گفتن یه وقتی یه آقای رفته بود بالا منبر گفته بود هر مردی از دست زنش کتک خورده دستشو بلند کنه، یه وقتن همه دستاشونو بلند کرد. نگاه کردن دن وسط مجلس یه پیرمردی نشسته ای دستش پایینه، گفتن تو چرا دستو بلند نکردی؟ گفت زنم دستمو شکسته نمیتونم بلند کنم. صلوات بلند بفرستید آقای رسول. خدایا شب عید از آست و شب عید قربان با آبروی امام حسین امشب هممونو خوشحال کن. بله وقتی از انبیا و پیغمبران و رجال الهی و دینی و آسمانی نگذرند از نظر عبادت، از من شما میگم خوشا به حال او آدمی که قافیه رو نبازه، خوشا به حال اون آدمی که بد امتحان نده، خوشا به حال اون آدمی که با زبون خودمون تو زرد در نیاد، خوشا به حال اون آدمی که عاقبتش ختم به خیر بشه، خوشا به حال اون آدمی که آخر کار بد نمیره. نه به حالای من حساب است و نه به حالای شما. ای کی بلده ای بخاری رو درست کنه، ای سیم برقش رو قطع کنه، در میان سلسله جلیله انبیاء اعظم یکی از پیغمبرانی که انصافاً امتحان درست داد ابراهیم خلیله. پریزه ای برقم مثل من شله چشه این یعنی چونشه. حالا امشب یه جوریه دیگه، شب عیده، صلوات بلند به فضید آمین. پیغمبران نطفش وقتی منعقد میشه پیغمبره، این کلاس نبود ببینه، استاد نبود ببینه، معلم نبود ببینه، درس نبود بخونه تا کسی بشه. امام هم همینجور. یکی از این بی‌انصافا تو یکی از نوشته‌هاش نوشته بود که پیغمبر اکرم برای امیر المؤمنین علی علیه السلام از ثروت خدیجه و پول خدیجه یک معلم گرفت برای علی که علی رو درس بگه، اونم اون معلم یهودی بود. از ثروت خدیجه پیغمبر یک معلم یهودی نوشته گرفت برای علی. وقت میگن آقای کافی اینو بخون و هیچی نگو، چه نگو کافی ها بخونید و هیچی نگید. برای علی پیغمبر معلم گرفت یهودی، گفت درسش بده. بله، یا میگد 124,000 پیغمبر از طرف خدا اومدن، ما حرفی نداریم. اما معناش این نیست که دیگه بعد از این 124,000 پیغمبر ما پیغمبر نداریم. اون که خدا فرستاد 124,000 پیغمبره. این 124,000 تا رو فرستیدن که مزاج بشر را آماده کنن که از حالا به بعد خودش میتونه پیغمبر برا خودش بتراشه. میگن اینم بخون و هیچی نگو. چی نگم؟ لا اله الا الله. پیغمبر اکرم میگه، پیغمبر میگه یکی از افتخارات من اینه، این چند نفر بابا و جدی که من دارم تا آدم ابوالبشر، یک نفر اینا بود پرست نبوده، همه موحد خدا و پرست. این از افتخارات منه. خب و این بابا ورزشته تو اون کاغذ پارش نوشتم محمد در دامن بت و بت پرستی پرورش یا. اینم میگن بخون و هیچی نگو. خب آقا جون تو که وارد نیستی، بابا جون چی دارن مینویسن، تو که نمیدونی چی دارن میگن عزیزم. بریم قلن پیش چهار تا خبراهای دینی و مذهبی، از اینا بپرسیم چه کتابی بخونیم، چه نوشته ای رو بخونیم، چه کاغذی رو بخونیم، چه نامه ای رو بخونیم، چی رو بزنیم سینه دیوار. ابراهیم خلیل الرحمن یه عمو داشت اسمش آذر بود. این عموش نجار بود، مجسمه ساز بود، مجسمه چوبی درست میکرد، بت ساز بود. یه روز یکی از این بتایی که ساخته بود، آخه مجسمه میساختن اینو سجدش میکردن، اینو خدا میدونستن. بله، یه روزی که از این مجسمه ها ساخت، چوبی داد به ابراهیم، گفت عمو جان اینو ببر تو بازار بفروش بیار. ابراهیم هم که حالا بلو بچه هست، خردساله، ولی پیغمبره. آقا یک ریسمون برداشت انداخت به گردن این بت و این خدا، اینو میکشید تو کوچه و بازار، میگفت هر کی میخواد یه خدایی از من بخره که چشماش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، زبون نداره، چیزی نمخوره، چیزی نمیتونه بخورونه، بیاد از من بخره. اینو خوب تو خاک و خلا میکشید و کثیفش میکرد و مسخره میکرد و شب میومد خونه میگفت عمو جان این خدا رو نخریده، باید فردا یک خدای دیگه بهش میداد. بعد او خداشون هم میبرد کثیف میکرد میآورد، میگفت عمو جان اینم نخریدم، خدای سومی رو بهش میداد. یک وقت ابراهیم خلیل الرحمن چون تکرار کرد این عمل رو، عموش آذر فهمید که این مثلی که بده با این خداها و آلهه و اسنا، دیگه خدا دست این نداد بره بفروش. یک نصیحت سربسته و دربسته میخوام بکنم، هم به خودم هم به شماها. دیگه هر کی زرنگ بود حرفمو گرفت، گرفت. خیلی هیچیگی نمتونم بکنم این حرفو. اون چیه؟ آی جوونا، آی پدرا، آی پیرمردا، آی کافی، آی مستمع، به همه میگم، به خود من میگم، در دنیا یه جوری زندگی بکن که دشمنان اسلام و قرآن و دین و اهل بیت به طمع نکنن، همین اندازه خوشحال بشن که تو کارشون نداشته باشی، دیگه انتظار کار ازت نداشته باشن. یعنی جوری زندگی بکنی که کارش که نداشته باشه او خوشحال باشه، بگه خدا پدر کافیر بیا بوده که کارمون نداره، را خودشو داره میره. یه جوری دم و شل ندی که سواری ازت بخانا. یه وقت ببینی چار رو عمر تموم شد، خونه داری، زندگی داری، اما دین نداری. ابراهیم خلیل الرحمن یه وقت دیگه گذاشتنش کنار، گفتن نه بابا این به درد خداهای ما نمیخورد و این دیگه اعتقاد نداره و مرید نیست و اینامو گذاشتنش کنار. یه روز روز عیدی رفته بودن در عیدگاه، وقت اینا هر کدوم یه بت میخریدن، بت ها مختلف بود، یکی کم پول بود مجسمه و بت و خدای چوبی میخرید، یکی کم پول تر بود یه مجسمه گلی میخرید، دیگری کم پولش بیشتر بود یه مجسمه سنگی میخرید. یکی پولدارتر بود، یه مجسمه طلایی می‌خرید. وقت اینا رو می‌آوردن توی یه سالون یا آویزون می‌کردن، اسم این سالون بتخانه بود و اینم نام بت. اینا رفته بودن ایدگاه و وقتی از ایدگاه برگشتن اومدن تو بتخونه، توی این سالونه نگاه کردن، دیدن تمام بتا شکسته ریخته رو زمین، یک تبرم رو شانه بت بزرگ او بالا. گفتن ها، معلوم میشه این بت بزرگه غضب کرده، اوقاتش تلخ شده، تبر برداشته زده تمام بت ها رو شکنده ریخته رو زمین، آخرش هم تبر جورجه رو چونش. یه عده دیگه گفتن بابا بت بزرگ که نمتونه از جاش پاش تبر ورداره بزنه تو سر و مغز اینا. گفتن پس چی هم چی کرده؟ گفتن این کار ابراهیم پسر برادر آزره، او فقط دهنکجی گاهی به ای آلهه و اصنام و بتا می کنه. رقیب فقط رفتن آورد، نمرودم اومد. نمرود بهش گفت ابراهیم چرا این بتا رو شکندی ریختی پایین؟ قرآن میگد ابراهیم فرمود بل فعله کبیرهم، گفت شاید این خدا بزرگشون اینا را شکنده ریخته پایین. خب ابراهیم که دروغ نباید بگه، دروغ نی، به قول ما طلبه های استفهام اقراریه. خب گفت چگاه گرده؟ گفت شاید این بت بزرگه. گفت بت بزرگ که نمیتونه تبر برداره اینا رو بشکنه. گفت این بت بزرگتون اینقدر ارزه نداره تبر برداره تو سر اینا بزنه؟ گفت نه. گفت پس چطور قابل ستایش و پرستشه؟ ایشه اینقدر بیارده، اینقدر کار دیده میارد. نمرود بتپرستا رو احضار کرد، گفت هر کس علاقه به این بتا و بتخانه دارد با من باید همکاری کند، من میخوام این ابراهیم رو تو دنیا از بین ببرم، هم دشمن خدایانمون از بین رفته باشه، هم دیگرا زهر چشم ازشون گرفته بشه، دیگه دهنکجی به آلهه و اصنام و بتها و بتخانه کسی نکنه. گفتن ما حاضریم. خب چیکارش کنیم؟ مصلحت بکنیم؟ مشورت بکنیم؟ سرش رو بباریم؟ نه. قطعش کنیم؟ نه. خب یه جوری باید ابراهیم رو از بین ببریم که اصلا خیلی زجر بکشد و بمیره. گفتن چیه؟ گفت آتشش میزنیم. بنا شد آتش. گفت هر کس علاقه دارد به سوزندن ابراهیم باید هیزم بیاره. خب بابا ده خروار هیزم میگرفتی آتش میکردی، ابراهیم رو مینداختی توش میسو، چرا همه هیزم بیارن؟ این یه نقشه سیاسی است که هر روزی با یه رنگی جلوه‌گری میکنه تو دنیا و این نقشه پیاده میشه. بگم چش، میدونید چرا به مردم گفتن همه هیزم بیارید؟ برای که الان که اینا دیدن بتاشون رو شکندند و رو زمین ریختن، همه احساساتشون تحریف شده و میگن باید ابراهیم سوخته بشه. اما اگه ده هر بار هیزم خود نمرود میگرفت، ابراهیم آتش میزد، تا میدیدن ابراهیم تو آتش داره میسوزه، عواطفشون تحریف میشد، میگفتن نمرود حالا ای خدا ها رو ایجوری کرد، اما تو بی خودی بنده خدا رو ایجوری سوزوندش. بعد همه نق بهش میزدن. برای که کسی نق بهش نزنه، گفت همه هیزم بیارید، دست همه رو تو حنا گذاشت که کسی نتونه به خودش چیزی بگه، تا یکی بیاد بگه چرا همچی کردی، بگه خودتم هیزم بده. گاهی برای که در دهنا را ببندن کسی نتونه حقی بگه، دستا را تو حنا میگذارن، همه را سهیم و شریک میکنن تو کارا. این ریشه داره این مطلب که دارم بود. مدت ها وقت گذاشتن، هر که مال هر جلد سیزون بیاره ابراهیم میخوام بسوسون. مرحوم سبزواری نوشتن از بلاد و شهرهایی که تو دنیا خیلی ریشه داره از نظر تاریخ اصفهان و سپاهانه، و از شهرهایی که هیزم ندادند برای سوزندن ابراهیم اصفهان بود. بعد از آنی که قصه آتش تمام شد که حال میگم چطور شد، خبر دادن به حضرت ابراهیم که اصفهان یا هیزم ندادن، حضرت ابراهیم برای مردم این شهر دعا کرد و این شهر گفت خدایا این شهر رو هیچ وقت خالی از خوبان مگذار. این دعای حضرت ابراهیمه برای اصفهان. همیشه هم یک بش علماء بزرگ و رجال و اوتاد و شخصیت های عجیبی شهر داشته که واقعا نمونه.
تو اصفهان آقا آدم خوب خیلیه، من خیلی اصفهانی بودم، زیاد خیلی، تو هر طبقه ایش آدم خوب خیلی داره، متلک های خوبی هم میگه اصفهانی ها، استاد متلک هم. از باب نمونه یکیشو بگم بعد نیست. یه شبی آدم بود حاضر جواب باشه، من من کن بده، تا گفتن الف بگو به، گفتن به بگو ته دیگه، فست نکن زود بگو دیگه. اصفهانی ها نخ کشیده دارن، تا یه چیزی بگه همونجا حاضر کرده و ساخته کرده میذاره تو کاسه، هرچی حاضر جواب داد آدم حض میکنه. یادم نمیره جای همه تون خالی بود، یه شب جمعه بود بالا سر آقا امیرالمومنین نشسته بودیم، طلبه بودیم، افتخاری لباس داشتیم و طلبگی رو، چه دوران خوشی بود، چه روحانیتی داره نجف، چه صفایی داره و حوزه کنار قبر علی، خدا نیامرزه اونایی که این حوزه رو اینجور به هم پاشوندن. در زمان مرحوم آیت الله العظمى مرحوم استبول حسن اصفهانی نقل کردی که از بزرگان گفت 14,000 طلبه داشت نجف، الان طلبه های نجف رسیدن به 130 نفر که در نجف آخر ماه رمضان طلبه های ایرانی که خب همجور بیرون شروع کردن همه رو با اون چند صد هزار نفر اینا، حالا یه حال تو ماه رمضان بودی که از منبرایی که میرفتم مدرسه مروی بود ساعت آخر روز، یکی از فضلای پاکستانی رو دیدم اونجا، گفت آقای کافی از دیروز تا حالا 1,100 نفر از طلبه های پاکستانی و افغانستانی رو بیرون کردن اومدن و حوزه رو اینا داشتن میچرخوندن از نظر جمعیت و درس و بحث و حرفا، ولی من کنار قبر علی رو خلوت کردم. خدا با آبروی امام زمان این دو تا توده‌ای ها و بعضی‌ها رو ریشه‌کن کنه ان شاء الله. و این اخیراً هم که شنیدید 5 نفر از فضلای نجف را، از روحانیین محترم شیعه را اعدام کردن، به دار زدن، که دو نفر از این فضلا از فامیل‌های نزدیک حضرت آیت الله العظمى میلانی بودن، که من مشهد که بودم این پیرمرد هی سفارش می‌کرد آقای کافی حرم که میرید خودتون به رفقاتون بگید دعا بکنن برای نجات اینا. بله علایا بعدی که اینا رو کشتن، هر چه آیون اینجا تهران حوزه علمیه قم تعطیل شد چند روز، حوزه مشهد رو تعطیل کردن، علما مراجع اون که تلگراف کردن به این مرتبه که اعتنا نکرد حسن البت، و هر که تلگراف کردن به حضرت آیت الله العظمى خویی که ایشون وساطت کنن، ایشون هم هر چی تلگراف کردن این مرتبه گوش نکرد، وقتی آیون رو بدار زدن بعد جنازه ها رو تحویل خانواده ها شد. خب عرض کنم که شب جمعه بود بالا سر آقا امیرالمومنین نشسته بودیم، من با خودم داشتم یه گوشه دعا کمیل میکنم، معلوم دیدم یک پیرمرد محاسن قرمزی قد خمیده نشسته، ایشون هم تا دید خب یه طلبه مثلا اینجا برای خودش یه زمزمه داره شب جمعه دعا کمیل میکنه، ایشون هم چه حالی پیدا کرد. من یه خودم پیرمرد اصفهانی بود، ما دعا کمیل مون که تموم شدی بنده خدا می وقت چشماشو همیشه پاک کرد، اشکش تو آقا تقبل الله من. گفت دیگه مفاتیح کارش نداری؟ گفتم نگرفت، گذاشت تو این کمد و گنجه بود. بعد گفت آقا شما مال کجایید؟ گفتم من اصلا مال مشهده. گفت اینجا زوارید؟ گفتم نه مجاورم، اومدم درس بخونم چند روز. این گفت اسم شما چیه؟ گفتم احمد. تو فامیل شما چیه؟ گفتم کافی. گفت آقای عاشق احمد کافی خراسانی. گفتم بله. گفت منم آقا اصفهانی. همچه خیلی خونسرد یه وقت این دست برد توی گنجی اینجا یه قرآن برداشت تا دست ما، گفت لطفا یه استخاره بود. ما هم ساده استخاره گرفتیم، گفتیم آقا جون بده، گفت یکی دیگه هم بگیریم، یکی دیگه هم حاج آقا بده، گفت یکی دیگه هم بگیریم. یا الله حاج آقا بده، گفت یکی دیگه هم بگیریم. یا الله حاج آقا اینم بده، گفت یکی دیگه هم بگیریم. گفتم آجا مگه شما چند تا استخاره میخوین؟ گفت شما که بیکاری بگیر تا خوب بیا. آقا توش نه دروغه، نه غیبته، نه تهمته، نه اذیته، نه افتراست، نه فحاشیه، آدم های خوبی هست. گاهی آدم یه چیزی میگه یه کسی آزرده میشه، اذیت میشه، این ایزا مؤمن است سهرو بیبست مردم آزاریه. پیغمبر میگه المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، اصلا مسلمون اون آدمیه که مردم از زبون و دستش راحت. آی اونایی که مردم از زبون و دستتون رنج میبرن، پیغمبر شما را به مسلمونی قبول نداره. یه وقت من خودم مسلمون میدونم، یه وقت شما، یه وقت پیغمبرم مسلمونی من و شما رو امضا میکند. او چی میگه؟ المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. خب شهر اصفهان گفتم هیزم ندادن، ابراهیم هم داد، حالا هیزم ها رو ریختن. چقدر؟ 4 میل. در 4 میل، در بعضی جاها دارد 4 فرسخ، در 4 فرسخ. حالا او دست پایینشو میگیریم، 4 میل در 4 میل، هر میلی 2 کیلومتره، یعنی 8 کیلومتر در 8 کیلومتر. 8 تا چقدر میشه؟ 64. 64 کیلومتر زیر هیزم. الله، یک بیابان خیلی اطراف هیزم ها رو آتش زدن. اما شعله آتش دست به دست همدیگه داده، لوله شده رفته بالا. امام صادق میگه به 1 میل راه ارتفاع 2000 متر ایجوری بالا، اگر یک کبوتر میومد رد بشود، از شعله پهناور و بلند ای آتش بال و پرش میسوخ میافتاد. همچه آتش، آتش نمرود تو دنیا ضرب المثل. خیلی حالا میخوان ابراهیم تو آتش بندازن، نمیتونن جلو بیارن، منجنیق درست کردن. نشون کمتره منه، اینا یادشون نمیاد. من خوب یادم میاد، بچه بودم یادم میاد. خدا شاهده کسی جرأت نداشت اسم امام حسین رو ببره. یادتون روزه امام حسین خوندن قاچاق، مجلس گرفتن قاچاق، روزه ابی عبدالله قاچاق. یک نفر حق نداشت بگه السلام علیک یا ابا عبدالله. یک روزه میخواستن بخونن، 10 نفر رو تو راه میگذاشتن که کسی نیاد کسی نفهمه. اینا تو زیر زمینی ها، تو سردابا، السلام علی الحسین میخوندن. الله اکبر، تشکیلات عوض شد. حالا پشت بلنگو داریم میگیم امام حسین. این همه مجلس، این همه چراغ، این همه تشکیلات، این همه روزه، چجوری نی؟ مردم امام حسین از بین نمیره. قبر امام حسین رو اصلا شوخ کنن، زراعت کنن، اصلا جاش پیدا نباشه. ای قربون این شیعه های متعصب رگدار دردار بگم من، خدا شاهد، مرتشه متوکل فرمون داد گفت هر کی کربلا میخواد بره با دست رو ببریم. خواست دور و بریا رو کم کنه، زائرین سید شهدا رو کم بود، دستشو میبریم هر کی بره کربلا. خب یه عده دستشون هم داد. نقل کردن یه وقت یه کسی میخواد بره کربلا، گفتن یالا دست راستتو بیار جلو. این دست کفش آورد، گفتن دست راستو بود بیاری جلو. گفت من دست راستمو پارسال دادم. آبروی یعنی اینا، این جگر دشمن رو سوراخ میکنه. میگه منی که حاضر نیستم برای هیچ راهی ناخونی چیندم و بدم، دستم رو از اینجا برای امام حسین میدم برم زیارتش کنم، بیام تا چشم تو در بیاد بدونی حسین چه مریدای قرصی داره. این جگر پارشه. خیلی یک دعا شب عیدیه میخوام تو خونه خدا بکنم. حال دارید آمین بلند بگید جانم؟ من از مستمع شلوول و بیحال بدم میاد. حال داشته باشید شب عیدیه یا آمین قشنگ بگید. به حقیقت سید الشهدا قسمت میدم طرفدارای آل محمد و قرآن و دین و تقویت و دشمنان اهل بیت و قرآن رو ریشکن کن. خب ختام رسید ملائکه میخوان ابراهیم بسوزونن. هرون نسوزوندن تو تجربه میکنی؟ میخوان اگه میتونن. حالا برای که بشناسید ابراهیم ما را، خلیل ما را، حالا یکی یکی تونو میفزن بشش. آی ملکی که مأمور بادی، باری کاری داره؟ آمد گفت خلیل حق ابراهیم اجازه میدی الان یه طوفانی بکنم و بادی بوزم، هر ذره ای آتش های یه گوشه جهان پرت بشه؟ گفت کار دارم اما به تو ندارم. گفت به کی داری؟ گفت به خدا. برو ملک بارون اومد، اجازه میدی الان بارون ببارونیم همه اینا سیاشه؟ گفت کار دارم اما به تو ندارم، خدا دارم. برو مهمترین ملک اومد، امین وحی اومد، جبرائیل اومد. گفت خلیل حق کاری به ما داری؟ من جبرائیلم. گفت امین وحی، ملک مقربی، خیلی هم کسی هستی اما کار به تو هم ندارم، من خدا دارم و کارم و میدونه چیه. برو شناختی دلا تو گرفتاری ها دست از همه بکش و بگو خدا الله. آقا ابراهیم
بریم تو منجنیق و بالا و حالا بیم یه تو قلب آتش.
شعله ی آتش اینجا. آها ابراهیم الان میاد. نمرودم و بالا رو تختش جسه داره نگاه. یک دفعه تا ابراهیم نزدیک آتش رسید، اما خدا خدا از لا لباس نیفتیده، عالم رو زیر پا گذاشته، خدا رو رو دست گرفته. خدا پرستم اگه هست ابراهیم. آتا نزدیک شعله های آتش شد، فرمان ملوکانه حق صادر،
یا نار کونی بردن مسلامن الو ابراهیم. آی آتش سرد و سالم شد.
یک دفعه نمرود نگاه کردید این همه آتش، همه گلستان شد، شعله آتش نسیم هوای لطیف شد، درخت ها، چمن ها، گلا، بلبلا، چهچه ها، یک تخت دیدید رو وسط گذاشتن. ابراهیم از این بالا افتید رو تخت و سیگار کنت هم کنار لبه رو
کله پدر همچه نمروده نمکن پدر زوده چی ها میخواستی آتش بزنی ابراهیم.
های 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 قرون این خدا بشم
جگر خونه چی میکنه ذره به زنگا. ابراهیم خلیل روی این تخت.
آقا یک دفعه بی اختیار صدای نمرود بلند شد، گوی مردم برین سراغ یه خدایی مثل ابراهیم که عرضه داشته باشه آتش گلستان کند. خطاب رسید ابراهیم امتحان تو خوشکل دادی. امتحان خیلیه این بیابون آتش، هر کسی پوست و گوشت و استخون و تنش و دوست داره. آقا آدمه از آتش میسوزه، اینقدر جگر دارد و ایمان و عقیده و ثبات قدم و استقامت، تا نزدیک شعله یه آتش رسید خودشو نباخت، گفت خدا پناه بیش که نبود غیر حق. تو گرفتاری ها مردم شناخته میشن که ایمان دارن یا نه. تو گرفتاری ها برادرا فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال و ازا محسو بالبلا خلد دیالو. گستی خوشگل در اومد، سیبا در اومد از کار. یک امتحان دیگه امتحان مال. سر پول آدم شناختی میشه چی کاره. پول پول پول، هر که از پول بگذرد خندون بود. بعضی ها خوندن هر که از پول بگذرد خندون بود. مرد میخواد از پول بگذره.
یک بیابان یک دشت.
یه روز ابراهیم خدا گوسفند بهش داد، گله به این بزرگی. خیلی همینجور که داشت تو صحرا میرفت گوسفند چرانی میکرد، گوسفنداشو میچران، یه وقتی تو این صحرا و این دشت یک صدای دلربایی بلنده، یه نفر داره میگه
صبوح قدو و رب الملائکت و روح. یه وقت صدا زد آی کسی که اسم محبوب منو میبری. یه دفعه دیگه اگه بگی خدا من سلسه ای گوسفنده را بهت میده، صدا بلند سبون قدوس رب العالمين و رب الملائكه و الروح. گوهی گذی که اسم محبوب منو بردی، مرتبه دیگه ببر دو سلس گوزونده را بید میدم. عاشقم عاشقم لذت میبرم. یکی بگه خدا
های
صدا بلند صبون قدوس رب العالمین و رب الملائکه و الروح. یه دفعه دیگه بگو خدایم من تمام گوسفندا را بهت میدم. و گفت یه وقت ابراهیم صدا زد ای صاحب صدا بیا گوسفندا تو ببر. یه وقت دید یه جوان خوشگل قشنگ زیبای خوش لباسی مبتر اومد جلوم و ابراهیم من بودم تو بی گوسفند و مال تو خدا حافظ. یه چند قدم ابراهیم رفت یه جوان دنبال گوسفندام، یک جوان صدا زد ابراهیم بیا بیا اومد کجا میری؟ گفت میرم خونم. گفت بیا گوسفنداتو ببر. گفت من گوسفندا رو بخشیدم به تو. گفت من گوسفند میخوام چه کنم؟ من جبرئیل اومده بودم برای امتحانت ببینم چه میکنی.
عجیب، او نام خدا رو میشنوه از همه چی میگذره، تو خدا رو له میکنی پول گیر بیه. یک امتحان دیگم ابراهیم داد. شب هشتم ذوالحجه مثل پریشب ابراهیم خواب رفته، خواب دیده که خدا بهش دستور داده اسماعیل تو باید بیاری منا بکش. یک پسر خوشگل قشنگ زیبای مورد علاقه، خوب، دینی، عالی. از خواب بیدار شد، گفت این خواب خواب شیطانیه، خواب رحمانی نیست. مثل دیشب شب عرفه خواب رفت، باز همین خواب و دید. باز مثل امشب خواب رفت، خواب و دید. برش یقین شد که این از رؤیای صادق است نه کاذبه. فردا صبح به هاجر گفت، هاجر خانم؟ گفت بله. گفت گیسوهای اسماعیل مشانه بزن، مشک و عنبر بهش بزن، لباسای فاخرشم تنش بکن. گفت برای چی؟ گفت میخوایم بریم به مهمانی دوست. زلفاشو شانه کرد، گیسوانشو شانه کرد، مشک و عنبر بهش زد، لباسای فاخر شمتنش کرد. از در خونه آمدن بیرون، گفت آیا هاجر یه کار دوریسمونی هم به من بده. گفت برای چی؟ گفت خواستیم یه چیزی ذبح کنیم بکشیم وسیلش پشته باشیم. گرفت اومد تو را که داشت میومد شیطون گفت حالا وقت کار کرده. چیکار کرد؟ به شکل یه زن شدی، یتشکل و به اشکال مختلف، حتی الکلب و الخنزیر. شیطان به هر صورتی در میاد، حتی شکل سگ و خوک. آقا یه وقت خود شیطان به صورت یه دختر خوشگل میشه، میاد در مغازه تنازید میکنه، تحریک شهوتت میکنه، ولد میکنه، میشه خودش. پناه ببرید به خدا. بله الله، شیطان به صورت یه زنی شد. فرقش با ملک اینه، در این جهت امام میگه ملک یتشکل و به اشکال مختلفه الا الکلب و الخنزیر. به صورت یه زنی شد، اومد تو خونه. با هاجر گفت، هاجر فهمیدی ابراهیم اسماعیل تو کجا بود؟ گفت یه دوستی داشت مثل که رفتن به مهمونی پیشش. گفت نه، یه خواب دیده، خدا بهش فرمان داده پسر جوون تو ببره بکشه، اینم برد بکشه. گفت چی؟ گفت خدا فرمان داده ابراهیم پسر تو ببره بکشه، برد بکشنش. گفت راست میگی؟ خدا دستور داده؟ گفت آره. گفت پس کاش که هاجر 1000 تا اسماعیل داد. که ابراهیم دید به به به، عجب مادری، ازم پا حساب خدا هیچی رو پا حساب نمیاره. پسر کیه؟ دیگه اینجا که نشد، گم بریم پسره رو گولش میزنیم. ورق و برگردون، آقا به شکل یه جوون شد. ابراهیم جلو، اسماعیل دنبال سرش. یه وقت شیطان به صورت یه جوان شد پشت سر اسماعیل. یواش یواش اسماعیل، اسماعیل، اسماعیل. اون وقتا آی جوونا، پسرا ادبشون بیش از من بود، شما رو نمیگم، ادبشون بیش از من بود، دنبال باباها را می افتادن، بی ادب نبودن باباها را ندیده بگیرن. ادب خوب چیز، صرف نظر از جنبه ابوت و بنوت ها، اصلا این جهت کنار، به پیر مردا و بزرگ سالاتون احترام کنید. پیغمبر میگه مستر و کبارکم، بزرگ سالاتون رو احترام کنید، بی ادب نباش. اسماعیل دنبال سر بابا. یه وقت این شیطان صدا زد، اسماعیل، اسماعیل، اسماعیل. گفت بله. گفت میدونی بابات کجاد میبره؟ گفت یه دوستی داره میریم مهمانی. گفت یه خوابی دیده، اینجا میگم لحنشو عوض کرد، یه خیال میکنه این خوابش خواب رحمانی و الهیه، با اینکه این خواب شیطانیه. بله، شیطان اغواش کرده، گولش زده، میخواد تو رو ببره بکشه. گفت راست میگی؟ گفت آره. یه وقت صدا زد بابا. گفت بله. گفت این جوان چی میگه؟ گفت چی میگه؟ گفت میگه یه خوابی که تو دیدی خواب شیطانیه، نه رحمانی، میخوای سر منو جدا کنی. یک وقت ابراهیم صدا زد، پسر جان اسماعیل یه سنگ بردار بزن، گم شه، خود شیطانه، همون جایی که حاجیا میرن در منا، رمیه کمره میکنه، کمره عقبه و وسطا و اولا. یه وقت گفت پسر جان من خوابم خواب رحمانیه، خدا به من دستور داده تو رو بکشم، تو چی میگی؟ قرآن میگه. این پسر گفت یا ابت افعل ما تو عمر ستجه دنیا انشاءالله من الصابرین. بابا جان هر جور دستور داری عمل من مطیع. بعضی نقل کردن اسماعیل گفت بابا سه تا وصیت دارم، گوش میکنم امر خدا دیر نمیشه. گفت چی؟ گفت اول وصیت همینه دست و پای منو با این ریسمان محکم ببن. چرا؟ وقتی سرمو بریدی من میخوام جون بدم، زیاد پروبال نزنم، یه وقت تو یه چیزی بگی خدا رو خوش نیا، پسرت هم اولادت هم. وصیت دومم اینه یه پارچه رو صورتم بکش، وقتی یه کارد میخوای به گلوم بگذاری نگات به قیافم نیفته، حیفت بیاد کارد رو دیرتر بکشی، امر خدا دیر اجرا بشه. وصیت سومم اینه بابا وقتی رفتی خانه دیگه با مادرم هاجر مدارا کن، این مادر مادر اولی نیست، این داغ جوون دیده ها، این کاسه دل شکسته ها. دست و پای اسماعیل و بس، یه پارچم رو صورتش انداخت، کارد و گذاشت به گلو، بچه هی میکشه نمیبره. یه سنگی در اونجا بود، کارد رو زد بر اون سنگ، سنگ و پرون یه تکشو، گفت کارد میخوام گلو بچم رو ببری نمیبری، سنگ رو برام دوتو میکنی. به قدرت حق به سخن آمد، الخلیل و یعمرونی والجلیل و ینحونی، آی ابراهیم تو میگی ببر اما خدا نمیذاره، میگه نبر گلوی اسماعیلو. فورا جبرائیل اومد یه گوسفند از بهشت آورد، گفت ابراهیم امتحان تو دادی، بچه تو زیر پات خوابوندی، کاردم به گلوش کشیدی، ما نذاشتیم کارد ببره، امتحان دادی خوشگل. آره بیا یه گوسفند و عقد اسماعیل سر از بدن جدا کنی که قرآن میگه و فدیناهو به ذبح عقیم، که حال سال 1,000,000 حاجی ها میرن گوسفند میکشن اونجا منا قوقا. به افق حجاز امروز عید قربان بوده اونجا، اما به افق ما فردا عید قربانه که حاجی ها گوسفند میکشن بره تو خونه ها میدن فقرا. دست و پای بچه شو وا کرد، بابا از جلو و اسماعیل دنبال سرش اومدن خونه. آقا همین که نزدیک خانه رسید ابراهیم یه وقت حاجر اومد جلو، گفت ابراهیم پسرم کو؟ گفت داره میاد. گفت اسماعیل رو میگم. گفت میگم داره میاد مادره. میگم آمد جلو نگاه کردید اسماعیل دست انداخت گردن پسرش، هی ماجیه یه نگاه کرد زیر گلوی اسماعیل، دیدی خط قرمزیه. تو ابراهیمی چیه؟ گفت خواستم سرشو ببرم خدا نگذاشت. جریان آقا چون یه خط قرمزی جای کارد زیر گلو بچش دیدا، نوشتن هاجر سه روز تب کرد و از دنیا رفت. ای قربون هاجر کربلا لیلا، ای قربون اسماعیل ذبیح کربلا، قربان خلیل کربلا یم، ای حسین 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 جو. عجب شبی، عجب مجلسی، ماشاءالله این همه جمعیت جانی دیگه، شب عید قربان و عجب جایی بردمتون امشب اگه حواساتون جمع باشه. آی امام حسین ایستادن، صحابه همه کشته شدن، فقط جوانای هاشمی مونده. یه وقت شادره پسر اومد جلو صدا زد، بابا اجازه میدی برم میدون؟ جانم و قربانت گم. اول شهید از دودمان آل هاشم کربلا این پسرم، هر که می اومد اجازه بخواد یه خورده معطلش میکرد، اما تا به سرش گفت بابا برم صدا زد علی برو بابا، چون برای خدا اول پسرم بره، چون عقیده به کارم دارم اول میوه دلم بره. ای روانه میدون شاید جوانهای بنی هاشمی میگن همین که ای آزاد رفت، یه وقت دیدیم حسین از میان ما بیرون اومد، ای نگاه به قد و بالای بزاید
کرد محاسن جروی دست بلند اللهم اشهد على هؤلاء الغايب
لا اله الا الله
آی سرو بالایی سرو بالایی به صحرا می رود قامتش بین تا چه زیبا می رود می رود بر راه و در اجزای خاک مرده می گوید مسیحا می رود علی رفت در میدان این شیر بیشه شجاعت جوان آی شمشیر به دست 120 نفر را رو خاک انداخت
الله
مگه اونا دستاشو زنجیر بسته بودن که علی بره اونا رو بکشه بابا اونا شمشیر داشتن این چقدر شجاعه 120 رو به خاک ریخته یه ضربت نخورد
برگش اومد درم قیمه های وقت صدا زد بابا تشنگی منو کش بابا الله عدش و قد قتلنی و سقل و لحدید اجهدنی
شب عید نمیخوام روزه بخونم اما حرف اینجا اومده رد نمیشم خوب جایی امشب میخوام در خونه آزاده ببرم تون واسدش کنم در خونه خدا برای هممون عیدی بگیره امشب خیلی آبرو داره این پسر در خونه خدا
ارباب مقاتل نوشتن امام حسین سر بود بلیه حاتل سالک پسرم زبون تو بیار جلو
اینو همه
اما از اینجا به بعد یکی از ارباب مقاتل نوشته امام حسین انگشتر عقیق شدن آورد گذاش رو زبون علی گفت بابا به مک تشنگید کم میشه مرحوم محتشم کاشانی هم اینو به شعر در آورده میگه بودن دیو و دد همه سیرا و میمکی خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا یکی از ارباب مقاتل نشه امام حسین زبون بچه جو تنبید تو دهنش خواست بگه بابا ببین من از دو دجنه دارم
اینم یک
اما یه خوش ذوق دیگه یه استنباط عالی کرده چقدر زیبا یکی از نویسندان نوشته به عقیده من هدف آقا امام حسین هیچ کدوم از اینا نبوده بعد چی بوده هدف امام حسین
باریکلا
میگه عقیده من اینه وقتی خدا با آدم یه بچه یه پسر میده بابا هی بچهشو بغل میکنه ماجش میکنه پسر وقتی دو سه ساله میشه بابا کمتر میبوزدش پسر وقتی چهار پنج ساله میشه بابا کمتر میبوزدش پسر وقتی هفت ساله میشه پدر کمتر ماجش میکنه پسر وقتی ده دوازده ساله میشه بابا کمتر میبوزده پسر وقتی یه جوون رشیدی میشه بابا خیلی هم دوستش داره اما روش نمیشه به سرشو بغل کنه ماشش کنه این مرد نوشته میگه من خیال میکنم حسین عقب بهانه میگش میخواست لبای پسرشو ببوزه پسرشو گرفت دو بغلش آی میوه دلم بذارم علی اکبر بابا گه دلم پیش تو گه پیش او رو که در یک دل نمیگون جد و دوست علی رفت درب میدان عقیلت العرب زینب میگه مرتبه دوم که علی رفت گای حسین تو خیمه میوه ای پیره مرده ای جوون داره گای حسین بیرون میره بیبرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یه دفعه دیدم حال حسین منقلب دویدم جلو برادرم چی خبر شد زدادت زینبم علی را کشده های همه بگی حسین
صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. یه بچه فلج آوردن تا منبر از یکی از محترمینه، از من خواستن از شما بخوام دعا کن. دلم میخواد همه برای شفای جمعی مردم هستن. این بچه 5 مرتبه این آیه شریفه رو همه بلند بخونید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد بحق الحسين وإثرة المظلومين يا الله. پروردگار ما را بیامون، والدین ما را بیامون، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت کنیم. فما چند تا دعا میکنیم، این خواهرها و مادرها میخوان برن تشریف ببرن که وقت خروج از مجلس اینجور زن و مرد با هم نرید بیرون. خدا همه تونو یاری کنه. برادرای چند دقیقه نشستید تا من دعا میکنم این خواهرها زودتر تشریف ببرن و آبروی امام زمان آبروی ما را حفظ کن. آبروی امام زمان ما رو خار نکن، ما رو ذلیل نکن، مرض طولانی به ما نده، ما رو محتاج مردم نکن، ما رو محتاج بچه هامون نکن. آبروی امام زمان از راه حلال روزی ما رو زیاد کن. آبروی امام زمان یه دنیایی به ما بده که آخرت گرفتارش نباشیم. و آبروی امام زمان ایمان و دین ما را حفظ کن. خدایا کمکمون کن درست امتحان بدیم. و آبروی امام زمان عواقب امور ما را ختم به خیر کن. فاجر الله.